بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه به بحث مرجعات غیر منصوصه خیلی نپرداختن و در واقع با همون مشی بعد از شیخ انصاری، به خصوص فرمایشات مرحوم آقای خویی، بحث رو پی گرفتن. ولیکن جناب شیخ رضوان الله علیه خب بحث مرجعات غیر منصوصه رو پذیرفتن و طبق گفته ایشون این مطلبی است که توسط اکثریت فقها و اصولیین پذیرفته شده. به همین دلیل حضرت امام رضوان الله علیه که ابتداءً با فرمایشات شیخ رو نقد میکنن، نهایتاً میخوان همون نتیجه ای رو که شیخ گرفتن به یه شکلی بگیره ایشونم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چند تا استدلال در رسائل یا همون فرائد برای این مطلب بیان کرده، از جمله به این عبارتی که در مقبوله عمر ابن حنظله آمده که فإن المجمع علی لا ریب فیه تمسک کرده. ایشون اونجا همون مطلبی رو که ما قبلا گفتیم فرمودن، و اون این که شهرت در اینجا به معنای لغویه. مقصود از شهرت این استش که شناخته شده است روایت، و در مقابل شاز که در اینجا به کار رفته، مقصود اون چیزی است که شناخته شده نیست، روایتی است که شناخته شده نیست در مقایسه با مشهور. بنابراین اینجا شهرت به معنای لغوی هست که به معنای معروفیت، که ما هم قبلن که روایت مقبوله عمر بن حنظله رو خوندیم اونجا این نکته رو عرض کردیم که مشهور اینجا شهرت اصطلاحی نیست اصلا، شهرت در اینجا به معنای لغویه. و مقصود از این که حدیث مشهور باشه یعنی شناخته شده باشه، معروف باشه، و به همین دلیل هم گفتیم که این شهرت هم شامل شهرت فتوایی میشه، هم شامل شهرت روایی، هم شامل شهرت عملی. البته گفتیم در زمان نص شهرت فتوایی به این معنا معهود نبوده، که حالا این نقطه مقابل فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون ادعاشون این استش که شهرت در این روایت شهرت فتواییه، که اصلا اینطور نیست. قطعا شهرت در این روایت شهرت فتوایی نیست، چون اصلا شهرت فتوایی اون زمان عرض کردم به این معنا وجود نداشته، و اصلا شهرت اصطلاح نبوده اون زمان، که این شهرت معنای لغویه شناخته شده. بنابراین برخلاف فرمایش حضرت امام که ایشون می فرمان المجمع علیه الذی لا ریب فیه عدم الریب هو الحقیقی منه، یعنی واقعا هیچ ریبی درش نیست، نه، فرمایش همون است که جناب شیخ فرموده. این عین عبارت رسائل اینه که ایشون می فرمان معنای این که روایت مشهوره یعنی شناخته شده است، بنابراین دلالت نمی کنه بر قطعی بودن از همه جهات. بعد ایشون به دو جهت اشاره کرده، یکی قطعی بودن متن، یکی قطعی بودن دلالت، که حالا یه جهت سومی رو باید در نظر گرفت و اون قطعی بودن جهته. یعنی یه وقت هست به اصطلاح متن ما شک داریم صادر شده یا نه، یه وقت نه شک نداریم، میدونیم حتما امام علیه الصلاة و السلام اینو فرمودن. یه وقت در دلالت شک داریم که این داره چی بیان میکنه، وجوب رو بیان میکنه، استحباب رو بیان میکنه، یه وقت نه هیچ شکی نداریم، یقین داریم که داره وجوب رو بیان میکنه. بعد یه بحث دیگه، بحث جهت صدوره، که حالا این بیانی که داره میکنه از باب بیان حکم واقعیه یا تقیه است. مرحوم شیخ میفرمان مجمع علیه لا ریب فیه معناش این نیست که از همه جهت این قطعیه، نه خیر، این فقط به این معناست که در مقایسه با اون روایت این ریبش کمتره، همین مقدار، یعنی اون شکی که به سند اون هست به این نیست، اون شکی که به دلالت اون هست به این نیست، اون شکی که به جهت اون هست به این نیست، در این حد. بنابراین وقتی حضرت استدلال میکنن که مشهور رو بگیر، چرا؟ چون لا ریب فیه، و لا ریب فیه هم مفهوم نسبیه، یعنی در مقایسه با اون ریب درش نیست، یعنی ریب کمتری هست. خب ما یه قاعده ای داریم در اصول که التعلیل یعمم و یخصص، تعلیل دائره یک حکم رو توسعه میده یا محدود میکنه. وقتی اخذ به روایت مشهور تعلیل میشه به این که لا ریب فیه و مقصود از لا ریب فیه لا ریب نسبیه، خب از این نتیجه میگیریم که هر جا دوتا روایت داریم که یکی از جهتی ریب درش کمتره، ترجیح داره بر اون روایتی که ریب درش بیشتره، که به تعبیر جناب شیخ مقتضی تعدی ان مورد نص، که مسئله شهرت فل اله، یعنی علت منصوص است، ذکر شده است، این علت مستنبطه که نیست، وجوب و ترجیح به کل ما یوجب کون احد الخبرین اقل و احتمالا لمخالفت الواقع، به هر عاملی که یکی از دو خبر رو از نظر احتمال مخالفت با واقع تضعیف میکنه، یعنی احتمال کمتر میکنه درش، اون باعث ترجیح خواهد شد. البته گفتیم امام فرمودن شهرت شهرت فتواییه و لا ریب فیه لا ریب فیه حقیقیه، نه لا ریب فیه اضافی، که عرض کردیم اولا شهرت فتوایی در اون زمان محقق نبوده، این یک. ثانیا شهرت فتوایی ریب در روایت رو از بین نمیبره به این معنایی که ایشون میگه. بله اگر شهرت عملی باشه به لحاظ سند میتونه جابر ضعف سند باشه، اما به لحاظ دلالت یا جهت صدور باز جای بحثش باقی میمونه. بنابراین این که امام فرمودن اصلا جای تأمل جدی داره که شهرت فتوایی یعنی صرف مطابقت فتوا با متن یک روایت آیا دلیل میشه بر این که حتما این روایت صادر شده؟ دلیل میشه بر این که حتما این روایت دلالتش درسته؟ حتما مدلولش برای بیان حکم واقعه؟ این با این که اون فتوا دهندگان مستندشون معلوم نیست این روایت باشه، ممکن است از یه جای دیگری از قواعدی چیزی استفاده کرده. بعد امام فرمودن خب این استشهادی که حضرت امام صادق علیه الصلاه و السلام به عبارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردن که انما الامور ثلاثه امر بین رشده امر بین غیه و شبهات بین ذلک، خب این استدلال اقتضا میکنه که این لا ریب حقیقی باشه، در حالی که خب این استدلال فقط داره این نکته رو بیان میکنه که بالاخره چیزی که روشنه نسبت به چیزی که روشن نیست تفاوت داره، اونجایی که روشنه رشدش خب باید عکس کرد، اونجایی که روشنه ترک به اصطلاح قیش باید ترک کرد، و اونجایی هم که معلوم نیست خب باید توقف کرد. خب این روایت که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه حضرت، در واقع به یه معنایی میخواد اون نکته ای رو که توی اونجا فرمود و ان المجمع علی لا ریب فی اونو تایید کنه که آقا چون در مقایسه این دو روایت یه روایت احتمال خلافش کمتره، پس اون روشنتر از اون یکیه، پس اینو بگیر، این الان بیند روشنه نسبت به اون. و الا نه این که به نحو مطلق یقین داریم به صدورش، یقین داریم به دلالتش، یقین داریم به جهت صدورش. بعد یک مطلبی هم حضرت امام، حالا اینجا فرمودن اونو من دیگه واردش نمیشم، ولش کنید، بحث قضاییه، حالا لازم نیست. بالاخره این بحث تمام. مطلب دیگری جناب شیخ فرمودن که اون مطلب چون مستندش روایات غیر معتبریه، من از اونم عبور میکنم. یکی هست که مثلا تعلیلی که در مورد تقدیم به مخالفت عامه در بعضی از عبارت ها آمده که ان الحق و رشد فی خلافهم، البته همچین تعبیری اصلا وارد نشده، شیخ اینو آورده توی فرائد، ولی همچین تعبیری وارد نشده. اونی که هست ار رشد و فی خلافهم هست، اونم باز تو روایت نیست، این تو مقدمه کافی در کلام مرحوم کلینیه، مگر از این باب که بگیم کلینی چون گفته در روایات به این مضامین اشاره شده مثلا این روایت بوده، ولی روایتی نداریم ما به این مضمون ار رشد و فی خلافه. به هر حال یه این مطلب چون عرض کردم حالا مستندش ضعیفه یا دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، که یه روایتی است که شهید اول تو ذکرا ذکر کرده، کنز الکراجکی هم اونو نقل کرده، ولی اینا سند معتبری ندارن، تو کتابای اصلی روایی هم نیامدن. به هر حال امام اینا رو هم نمیپذیره، حالا کار نداریم. آخرش امام میفرماد فتحصل من جمیع ما ذکرنا انحصار المرجح المنصوص فی خصوص موافقت الکتاب و مخالفت العامه. خلاصه این که فقط مرجح منصوصه، اونم موافقت کتاب و مخالفت عامه، و دیگه هیچ استفاده عموم نمیشه کرد. بعد از اینکه اینو ایشون میگه، خودش میگه ما که خب دلیل تخییر عمده مر به اصطلاح دلیلش روایت حسن ابن جهم بود که دیروزم خوندیم. امام مدعیه که این روایت اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی دلالت میکنه که هر جا دو تا روایت با هم تعارض داشته باشن، که حالا اولش میگه اونی که ما وفقل کتابو بگیر، که حالا ظاهرش هم اینه، یعنی اون یکی طوری مخالفه که اصلا اگرم معارض نداشت از حجیت ساقط بود، پس این اون میره کنار. حالا مثلا تصورن بعد میمونه موارد تعارض متعارف که دوتا روایت لولا تعارض قابل اخذ بودن. امام میفرماد این روایت اطلاق داره اگر سندش معتبر باشه. یعنی چی؟ یعنی مطلقا در خبرین متعارضین ولو مرجح هم داشته باشن ما مخیریم. ولی شون میگه خب پس معلوم میشه، حالا به این استدلال ایشونو، ایشون میگه معلوم میشه مشهور که قائلند به تخییر به این روایت تمسک نکردن. چرا؟ برای اینکه مشهور میگن تخییر در جاییست که دو روایت متکافع باشه، در حالی که اگه به این روایت تمسک میکردن باید میگفتن مطلقا تخییر. خب این استدلالم غلطه، این استدلالم غلطه، چون مشهور ولو این روایت رو پذیرفته باشن گفته خب اطلاق این روایت به اون روایاتی که داره ترجیح و بیان میکنه تقیید میشه. این دلیل نمیشه که به این روایت تمسک نکردن، که این دلیل نیست که. خب شما میگی مطلقه، حالا اولا اونا معلوم نیست اطلاق فهمیده باشن، به فرضم اطلاق فهمیدن گفته آقا اطلاق این به قید اون مقید میشه. بعد از این که ایشون حالا بالاخره این اشکالات رو میکنه، میگه فلا احدن ان یقول، حالا میشه اینو گفت چی؟ میگه مبنای مشهور در ترجیح به کل زیمزیه، یعنی ایشون هم میپذیره که مشهور قائلن که روایت هر مرجحی داشته باشه ترجیح پیدا میکنه به کل زیمزیه. ایشون میگه مبناشون همونیه که اول بحث شیخ هادوی گفت، دوران بین تعیین و تخییر. میگه اصلا اینا بحثشون اینه، میگن که آقا یا ما مخیریم یا معیناً اینو باید بگیریم که مثلا یه مرجحی داره. در دوران بین تعیین و تخییر اینا عکس کردن به تعیین، که توضیحش آقای صدر داد. این دوران بین تعیین و تخییر، دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، این غیر دوران بین تعیین و تخییر در حکم، در حکم شرعیه. که مثلا من تردید دارم مراد نماز جمعه یا ظهر واجبن به صورت مخیر یا نماز جمعه به صورت معین، اونجا آقای صد قائل نیست به عکس به تعیین، میگه براءت جاری میکنیم چون این یک کلفت زائده است. اما در بحث حجیت یه بحث دیگه است، این غیر اونه. ما الان نمیدونیم اینا هر دو علا حد انسبا برای من حجتن، میتونم بهشون استناد کنم، احتجاج کنم، این که حکم شرعی نیست به اون معنا. این یه چیزیه که من میخوام احتجاج کنم که بابا من حکمم مستند به اینه، یا نه این که الان ترجیح داره. امام میفرمان اینجا تعیین، درستم میگن، توضیحش هم عرض کردم، آقای صدرم داد. بعد میفرمان فالقاعدتو مقتضیتون للاخذ به کل زیمزیه، یعنی میرسن دوباره به همون نتیجه، میگن وحوه فی نتیجته کما افاد شیخ و این اختلاف فی الاستدلال، هرچند که استدلالمون فرق داره. در حالی که من معتقدم اون جمله‌ای که اول از همه شیخ آورد، گفت اگر به ادله تأخیر مراجعه کنیم و ادله ترجیح میرسیم به این نتیجه که به کل زیمزیتن باید اون اصلا توضیحش همین بود، ایشون هم همینو داشت میگفت اونجا، میگفت وقتی ما به ادله تأخیر مراجعه کنیم و ادله ترجیح، خب اونجایی که یه مرجحی وجود داره دوران بین تعیین و تأخیر میشه، باید جانب تعیین رو بگیریم. شیخ هم همینو داشت میگفت. حالا امام فرموده نه شیخ چیز دیگه میگفته، اون حرف غلطه، اما نتیجه‌ای که شیخ گرفته درسته، که امام هم آخر سر منتهی میشن به همین نتیجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا من البته هم در این اسلاید ها هم کلمات شیخ رو در فرائض آوردم، هم فرمایشات امام رو که آوردم، هم اون روایت هایی رو که امام یا شیخ بهشون اشاره کرده، متن روایت ها رو تو این اسلاید ها آوردم، و خواستید مراجعه کنید موفق بشید. دنباله بحث انشاءالله اگر خدا خواست شنبه زنده بودیم.